رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 93، جمعه 10 فروردین ماه 1386.
برابر با 30 مارس 2007.
دوستان سلام، من نسیم هستم.
سلام، من هم بهنام هستم.
با روزای عید چیکار میکنین؟ البته شنونده های ایرانیمون.
خب ما هم اینجا یک دورای عید داریم، البته معمولا تو دورهی که بچه ها دانشجو هستن یه خوبی هست که اینجا توی ترم بهار یک هفته دانشگاه تعطیلات بهاری داره که از خوش شانسی ما دانشگاه مریلند هفته تعطیلات بهاریش معمولا همون هفتهیه که یک روز اون عید نوروز ماست و به این خاطر ما هم روزای خوبی داریم، میتونیم یه جوری ایام عید رو برای خودمون اینجا شبیه سازی کنیم. البته هیچ وقت حس و بوی عید که شما تو ایران میبینید نمیاد، چون حس و بوی عید با چی میاد نسیم؟
با همون خریدش و شلوغی خیابونا و مردم میبینی که دارن خرید میکنن، ولی خب اینجا
تعطیلی دو هفته این مدارس چیه؟
پیک نوروزی جاش خالی که من میشستیم آخرین روز 13 میشستیم تازه پیک نوروزی رو انجام میدادیم.
آره، البته اون دوستایی که توی تهران هستن معمولا ایام خلوتی رو توی تعطیلات میبینن و قبل از عیده که خیلی روزهای شلوغی رو میبینن، ولی خب نوروز با دید و بازدیدهاش و آجیل و شیرینی خوردنش دید و بازدیداش همیشه آشناس و حس سال نو رو داره. هر جا که هستید شاد باشید و روزای خیلی خوشی رو داشته باشید.
البته اینجا دانشجوهایی که خب هفته رو تعطیل بودن و تونستن عید بازدید برن، ما یک سری دوست هم که سر کار میرن داریم که خب آخر هفته، همین آخر هفتهی که گذشت شنبه یه شنبه رفتیم دید و بازدید اونا رو هم پس دادیم و این هفته آخر هفته این هفتمون که شنبه یه شنبه باشه که 12 فروردین میخوایم بریم 13 بدن.
یه چیزی که معمولا اینجا خیلی تاثیر میگیره توی برنامه ریزی ها کاره. افراد تو روزای هفته شما باید سر کار باشید و خیلی نمیتونید تعطیل باشید. به این خاطر 13 بدر یا دید و بازدیدهای عید همیشه توی یکی از روزهای آخر هفته انجام میشه. همونجور که نسیم گفت این آخر هفته مثلا میخوایم بریم 13 بدر که توی یک پارکی هست در نزدیکی اینجا که خیلی از ایرانی ها اونجا جمع میشن و مراسم 13 بدر هست. حالا انواع مراسم های رقص و خوردنی و همه گشت و گذار توی طبیعت هست.
خب از چیزای مربوط به نوروز بگذاریم. طبق هر هفته اولین قسمت برنامه همونو علیرضا و البته این هفته علیرضا و آنوشا هستن که اخبار این هفته رو برامون میگن.
خب با تشکر از علیرضا و آنوشا گوش میدیم به اخبار این هفته بچه ها.
و من هم علیرضا هستم. به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید.
به مناسبت آغاز سال جدید ایرانی و به منظور حمایت از دانشجویان و نخبگان ایرانی در حال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده، وزارت امور خارجه این کشور طی طرحی با همکاری وزارت آموزش و پرورش آمریکا اعلام کرد که ویزاهای دانشجویی دانشجویان ایرانی مقیم این کشور از تک بار ورود به چند بار ورود یعنی مالتیپل انتری ارتقای درجه می‌یابد. به همین منظور دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که با ویزای تحصیلی در این کشور هستند می توانند با مراجعه به وبسایت وزارت خارجه آمریکا فرم I-871 را دریافت کرده و پس از تکمیل این فرم به آدرس مشخص شده ارسال نمایند. پس از طی مراحل قانونی ویزای این دسته از دانشجویان به ویزای با قابلیت چند بار ورود تبدیل خواهد شد و آنها می توانند به سادگی به خارج از ایالات متحده سفر کرده و بدون نیاز به دریافت مجدد ویزا به این کشور بازگردند. شایان ذکر است که یکی از مشکلات مهم تحصیل در آمریکا برای دانشجویان ایرانی حاضر در این کشور عدم امکان رفت و آمد به ایران بوده که خوشبختانه با این تصمیم جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
دفتر ثبت نام دانشگاه مریلند در خبرنامه خود اعلام کرد که آمنه حسینی نوجوان 16 ساله ایرانی از این دانشگاه پذیرش دریافت کرده و جهت تحصیل در مقطع کارشناسی فیزیک هسته‌ای از پاییز سال 86 به دانشگاه مریلند خواهد آمد. در این خبرنامه آمده است که حسینی نوجوان 16 ساله است که با استفاده از هوش و استعداد خود توانسته بدون دسترسی به فناوری‌های پیچیده روز به نوعی از انرژی هسته‌ای در محیط غیر آزمایشگاهی دست پیدا کند. این خبرنامه حسینی را یکی از استعدادهای بزرگ قرن 21 نامیده و پیشبینی کرده است که این دانشمند جوان آینده درخشانی را پیش رو خواهد داشت. چندی قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی سخنرانی در یکی از مساجد شهر تهران برای اولین بار خبر ابتکار این نوجوان 16 ساله را به اطلاع عموم رسانده بود. وی در این سخنرانی گفته بود که این نوجوان 16 ساله پس از تهیه قطعات لازم از بازار در منزل خود توانسته بود به نوعی از انرژی هسته‌ای دست پیدا کند و اکنون در سازمان انرژی هسته‌ای مشغول به کار است.
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد در پی انعقاد قرارداد رومینگ میان این شرکت و دو سرویس دهنده تلفن همراه در آمریکا از این پس خطوط موبایل شرکت مخابرات ایران در آمریکا خدمات رومینگ ارائه می‌دهد. بر اساس این خبر شرکت‌های ورایزون و تی موبایل در قراردادهای جداگانه امکان ارائه خدمات رومینگ به سیم کارت‌های شرکت مخابرات ایران را فراهم کردند. همچنین مشترکین این دو شرکت آمریکایی می‌توانند از تلفن‌های همراه خود در ایران استفاده کنند. با برقراری این امکان جدید از این پس شماره تلفن‌های همراه شرکت مخابرات ایران در تمامی کشورهای جهان کار کرده و به مشترکین خود سرویس ارائه می‌دهد.
و اینک اخبار کوتاه این هفته. علی کریمی فوتبالیست مشهور ایرانی به تیم منچستر یونایتد انگلستان پیوست.
اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی به ایران بازگشت.
شرکت مکدونالد از تولید اولین سری همبرگرهای رژیمی با کالری صفر خبر داد.
با وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران و روابط نامطلوب ایران و آمریکا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر اعلام کرد از 13 فروردین پرواز مستقیم تهران نیویورک را پس از 28 سال وقفه از سر می‌گیرد.
یافته‌های جدید دانشمندان انگلیسی از وجود مولکولی جدید در سیگار پرده برداشت که می‌تواند موجب افزایش طول عمر شود.
داروی جدید ضد ایدز تولید شده در ایران جهت دریافت مجوز به FDI سازمان مدیریت داروی آمریکا ارسال شد.
و در آخر اینکه در راستای گرامی داشت سنت دروغ 13 تمامی اخبار ارائه شده در این بخش خبری دروغ بوده و به هیچ وجه صحت ندارد.
شاد و پیروز باشید.
تشکر از آنوشا و علیرضا برای خبرهای دروغ جالبشون.
یکی از رسمای تعطیلات نوروز معمولاً دیدار با آشناها و خویشاوندانه. ولی یه واقعیت دیگه هست، بالاخره انسان همیشه دوست داره علاوه بر اونهایی که میشناسه به سایر هم‌نوعها هم یه جوری سر بزنه، حال احوالشون رو بپرسه و واقعاً اگه کاری از دستش برمیاد برای سایر انسان‌ها هم انجام بده، یعنی به فکر هم نوع خودش باشه. برای ماها که اینجا خارج از ایران هستیم این کار خیلی معمولا پیچیده تر و سخت تره و مؤسسات مختلفی در این زمینه خوشبختانه شروع کردن به فعالیت. یکی از این مؤسسات خیلی خوب مؤسسه کودکان ایران زمینه که توی برنامه بعدی طاهره برای ما این مؤسسه رو تعریف میکنه، مؤسسه کودکان ایران زمین رو.
و البته طاهره با یکی از بنیانگذاران این مؤسسه هم مصاحبه ای انجام داده که میریم با هم بشنویم.
گوش میکنیم با هم دیگه به معرفی و مصاحبه طاهره.
من طاهره هستم. امروز می‌خواستم راجع به سازمان خیریه کودکان ایران زمین با شما صحبت کنم. این سازمان برای بهبود شرایط تحصیلی و بهداشتی کودکان محرومی ایرانی در سال 1999 در ایالت مریلند آمریکا تأسیس شده. این سازمان هیچ وابستگی به هیچ دولت و یا نهاد سیاسی و مذهبی نداره و تمام کمک‌های مالی به این سازمان خیریه از معافیت مالیاتی دولت آمریکا برخورداره. کلیه اعضا و هیئت مدیره این سازمان به طور داوطلبانه تجارب علمی و تخصصی خود رو در زمینه‌های مختلف در اختیار این سازمان قرار میدن. سازمان خیریه کودکان ایران زمین اولین فعالیت خود رو با کمک به مرکز آموزشی گلتپه که بین کهریزک و ورامین قرار داره و با تهیه وسایل گرم کننده، مواد غذایی و پوشاک برای عید نوروز 430 دانش آموز یتیم شروع کرد. در ادامه با فرستادن لباس، دارو و تهیه مواد غذایی و وسایل تحریر در مدارس گوناگون در تهران، زابل، زاهدان، آذربایجان و بم، ایجاد کتابخانه در بم، کمک تحصیلی به چند دانش آموز در بم و همچنین کمک‌های مختلف جهت بستری شدن در بیمارستان و معالجه کودکان بیمار، تهیه پوشک و مواد غذایی در استان‌های مرکزی، کرج، تهران به فعالیت‌های خودش ادامه داد. افتتاح مرکز بهداشت و درمان کودکان ایران زمین در استان سیستان و بلوچستان در تابستان 2007 یکی از بزرگترین پروژه‌های این سازمان هستش که با زحمات و کوشش‌های بی‌دریغ تمام هموطنان عزیز ما در ایران و انگلستان و آمریکا انجام شده. امروز با یکی از بنیانگذاران این سازمان خانم دکتر مهناز متولی من یه مصاحبه کوتاه دارم که با هم می‌شنوید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت این سازمان در www.childrenofpersia.org مراجعه کنید. سلام، امروز با خانم دکتر متولی میخواییم راجع به بچه های ایران زمین صحبت کنیم. ایشون یکی از بنیانگذاران این سازمان هستن، کودکان ایران زمین. حالا از خودشون میخواییم بپرسیم که ببینیم برنامه هاشون در آینده چی بود و اصلا چطور شد که شما شروع کردین این برنامه رو.
کودکان ایران زمین در سال 1999 یه سری از دوستا با هم دیگه نشستیم و یه پروژه در ایران بود که یکی از دوستانمون برادرشون به همون اطلاع داده بودن. یک مدرسه بودش که 500 تا دختر داشت و اینها برای مارمزون غذاشون رو غذای گرمشون رو از یک جایی می آوردن که برای بزرگسالان غذا درست می کردن و چون مارمزون بود غذا درست نمی کردن و این بچه ها غذای گرم نداشتن و از ما خواسته بودن که در براشون یه تو آشپزخونه و وسایل غذایی کمک بکنیم و این دوست ما این پروژه رو اوورد بهمون گفت و ماها دور هم دیگه جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که شروع کنیم روی بعضی از این پروژه هایی که بچه‌های ایران احتیاج دارن بهشون کمک بکنیم و با 8 نفر شروع کردیم و 15 نفر شدیم با هم دیگه و از اون اول تا حالا با هم کارمون در ادامه داریم میدیم.
حالا میشه راجع به کارهای دیگه‌ای که کردین یه مختصری توضیح بدین؟ ما وبسایتتون رو حتما میذاریم توی وبسایت رادیو کالج پارک، ولی میتونن همه برن بخونن ببینن چه کار کردین. ولی خودتون دوست دارین کارهایی که به نظرتون خیلی دیگه جالب میومده و کارهای اصلیتون رو میشه یه توضیح کوچیکی بدین؟
کلا پروژه‌های کودکان ایران زمین روی اساس اینی هست که در ساخت برنامه ساخت کمک میکنیم، چیزی که دوام داشته باشه. کانسپت ماهیگیری یاد دادن غیر از به جای اینکه ماهی دادن، به خاطر این بیشتر پروژه‌ای که انجام میدیم پروژه‌های درست کردن یه چیزی هست که بعدها بشه دوام داشته باشه و خودش ادامه پیدا بکنه. از گلتپه ورامین شروع کردیم با آشپزخونه درست کردن و وسایل غذایی و یه مرتب برنامه ریزی که غذا به دست بچه ها برسه. بعد میخواستیم یه کار پزشکی بکنیم که کلینیک زاول رو که محروم ترین قسمت ایران هست انتخاب کردیم که یه کلینیک خانوادگی درست کنیم که خوشبختانه در حال اتمام هست و ایشالله تا آخر تابستون افتتاح خواهیم کرد. و پروژه دیگه‌ای که داریم بیشتر برای بچه های الان یه پروژه کار و خیابانی داریم برای بچه های کار و خیابانی که در حال کمک به دوباره ساختن در یک خانه هست که داریم بهشون کمک میکنیم براشون غذا و تدریس درسای زبان و فارسی و انگلیسی ریاضی و این چیزها و پزشکی و دندان پزشکی و یه سری کمک های که بچه های احتیاج دارن بهشون بکنیم.
بسیار عالی. حالا اگه یه نفر بخواد به شما کمک بکنه چجوریه؟ باید کمک مالی شما قبول میکنید؟ شما کمک مثلا کسی میتونه از وقتش بذاره برای کمک به شما؟ چند جور که میشه بچه ها کمک بکنن به شما میشه بگید؟
هدفمون اصلا کلن این ساختن یک گروه هست که با همدیگه کار بکنیم. ما کمک های فقط مالی نمیخوایم. کمک مالی خب خلاصه خیلی کمک هست، ولی هدف اصلا کلن یاد دادن کمک کردن به همدیگه هم هست. ما از بچه هامون برنامه داریم برای بچه ها که کمک بکنن به سازمان و خودمون آدم هایی هستن که دوستایی داریم که میان و از سرویسشون کمک میکنیم. وبسایت میتونن کمک بکنن، ماس میلینگ میتونن کمک بکنن، نامه پست در پست کردن نامه ها به ما کمک کنن، تایپ بکنن. و وقتی که ما بچه هایی که میاریم که از ایران مریض هستن میاریمشون اینجا، خانواده ها کمک بکنن به خانواده هاشون در نظر راید بهشون بدن، فارسی انگلیسی یاد بهشون بدن. کلن خیلی نوع میشه به توی سازمان کمک کرد، مخصوصا بچه های جوان میتونن خیلی کمک بکنن.
حالا اگه یه نفر باشه که بخواد کمک مالی بکنه با این برنامه های تحریم اقتصادی شاید مشکل داشته باشه، ولی فکر میکنم سازمان شما کاملا یک کد تکس حتی دارید و میتونه کسی اگه به شما کمک مالی میکنه تکسش رو حتی بنویسه اون کد رو، نه؟
بله، کلن کمک های مالی به سازمان چیز معافیت مالیاتی داره و همطور که میدونید چون ما در مریلند اسنویسی کردن ما رو رجیستر هستیم و با IRS هم زیر نظر IRS هم هستیم، هر سال ورقای مالیمون رو بهشون میفرستیم و این چیزای عمومی هست، همه میتونن این رو بگیرن. اتفاقا خیلی هم تشویق میکنیم که دوستانی که کلن به سازمان ها کمک میکنن خودشون رو در این مسائل هم آشنا بکنن که میتونن تمام مدارک مالی سازمان ها رو داشته باشن. و از نظر تحریم اقتصادی، تحریم اقتصادی برای ما هم درست هست، ما هم تحریم اقتصادی هستیم. برای پروژه ها باید اجازه بگیریم که پول بفرستیم برای ایران. بیشتر پولایی رو که اینجا جمع میکنیم برای کارهایی میکنیم که در اجازه استفاده شو هست، برای کمک های هیومانیتریان، کمک های پزشکی و مخصوصا ما مریضایی داریم که از ایران میاریم اینجا در NIH در جاهای مختلف برای درمان و پول بلیتشون رو میتونیم بدیم، پول دواشون رو، پول زندگیشون رو در اینجا برای مدت کوتاهی که هستن و توی اینجور چیزا همه اجازه استفاده از کمک مالی مردم رو داریم.
یه برنامه هایی هم مثل برای کشورهای دیگه غیر از ایران داریم، شنیدم افغانستان هم هست، مثل این که یه توضیح کوچیک هم مثل این که میتونیم اونجا بدیم.
کلن هدفمون کمک به بچه ها هست و همونطور که میدونین الان ما تو ایران خیلی بچه های افغانی و بچه های عراقی و کلن بچه رفیجی مهاجر زیاد داریم. در این زمینه ما 1% پروژمون رو بودجه هر سالمون رو میذاریم برای کارهای اجتماعی برای بچه های دور دنیا. در برای افغانستان کمک کردیم از نظر لباس و وسایلی که لازم داشتن با یه گروه International Medical Organization و برای یوگاندا با World Food Program همکاری کردیم که یک کانتینر غذا بخریم برای غذایی که World Food Program میداد و احتیاج به یه جای داشتن و جای غذایی داشتن که ما جای غذا رو براشون خریدیم که بتونن غذا رو داشته باشن و به بچه هایی که ایدز دارن غذاها رو برسونن.
اگه برنامه دیگه هم هست و میخواید بگید، چون وقتمون داره تموم میشه، اگه دوست دارید اعلام بکنید. چندم یک برنامه بورس تحصیلی هم هستش توی برنامه هاتون درباره دانشجوهاست، مثل این که
بله ما
خوبیه که بگیم.
مرسی. دو تا برنامه جدید داریم. یه برنامه هست که $10,000 گذاشتیم برای کمک به بورس دانشجویی که هر دانشجویی میتونه اقدام بکنه و الان روی وبسایتمون میتونن برن فرما رو بگیرن و از این شروع میشه و ددلاینش هم هست 30 آپریل و خیلی خوشحال میشیم که بچه‌هایی که دانشگاه هستن و میتونن احتیاج کمک مالی دارن که بتونن درسشون رو خوب انجام بدن و موفق بشن اقدام بکنن. یه برنامه دیگه هم داریم که یه پسر جوانی هست در فلوریدا به نام بهزاد که ایشون در ناراحتی قلبی دارن و برای اینکه قلب مصنوعی بگیرن، قلب بگیرن، پیوند قلب بگیرن احتیاج به پول دارن که ما این پروژه رو انتخاب کردیم که کمک بکنیم و برای این بچه پول جمع بکنیم که بتونن بهش هارت ترانسپلنت بدن.
خیلی ممنون خانم دکتر، انشالله که همیشه موفق باشید.
خیلی ممنون. اگر سوالی چیزی هم دارین لطفا تماس بگیرید، خیلی خوشحال میشیم که به سوال جواب بدیم.
تشکر از طاهره برای برنامه خوبش که این مؤسسه رو برای دوستان عزیز شنونده معرفی کرد.
خب نوبت دوستداران موسیقی رسید. توی این قسمت محمد رضا بخش نهم و آخرین قسمت سلسله برنامه‌های دستگاه‌های موسیقی رو میده. در برنامه نهم دستگاه راست پنجگاه رو برای دوستداران موسیقی توضیح میدن.
پس بریم با هم به آخرین قسمت این برنامه گوش بدیم.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما شنوندگان عزیز. رضا هستم و آخرین برنامه از سری برنامه های موسیقی ایران رو در خدمتتون تقدیم میکنم. مقدمه بسیار زیبایی که با هم شنیدیم، چهار مزرامب و درآمد دستگاه راست پنجگاه، برگرفته شده از برنامه جشن هنر شیراز در سال 1354 اجرا شده در حافظیه شیراز بود. همونطور که حتما شنوندگان عزیزمون میدونن، برنامه آخر ما در خصوص دستگاه راست پنجگاه هست. نظر به این که آلبومی که خدمتون عرض کردم یکی از معدود نمونه های دستگاه راست پنجگاه در تاریخ موسیقی ایران هست، بهتر دیدم که تمام قطعات مربوط به برنامه امروز رو از این آلبوم انتخاب کنم. لازم به ذکر که هنرمندانی که در اجرای این برنامه همکاری داشتن، محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی برای تار و ناصر فرنگفر برای تنبک بودن. راست پنجگاه در واقع ترکیبی از سایر مقامات موسیقی ایرانیه، چنان که میتونیم در این آواز به تمام مقامات ایرانی وارد بشیم. از این رو میتوان تمام احساساتی که در دستگاه موسیقی ایرانی وجود داره رو با راست پنجگاه به وجود آورد راز پنجگاه در واقع حالت خاصی از خودش نداره، تنها بعضی از گوشه ها هستن که در جای دیگر وجود نداره و مختص دستگاه راز پنجگاه. بنابراین هر قسمت این آواز در واقع حالات خاص نغمه های دیگر رو نشون میده و به همین جهت راز پنجگاه آواز کاملیه و تمام حالات و صفات آوازهای دیگر رو هم در بر میگیره. به همین خاطر دستگاه راز پنجگاه همیشه در کلاس‌های آواز آخرین دستگاهی هستش که به شاگردان آموزش داده میشه، به خاطر اینکه قبل از اینکه شاگردان به اصطلاح بتونن این دستگاه رو یاد بگیرن و اجرا کنن، لازمه که تسلط به بقیه دستگاه‌ها و نواهای موسیقی سنتی پیدا کرده باشن. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم برای اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه راز پنجگاه به اظهار نظر آقای لطفی و آقای شجریان که بعدها در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد این برنامه شده بوده توجه بفرمایید.
در برنامه امشب ما آقای هوشنگ ابتهاج سرپرست واحد موسیقی رادیو شرکت دارند، آقای لطفی که نوازنده تار هستند و در برگزاری برنامه که امشب برگزار خواهید فرمود و در دهمین جشن هنر شیراز اجرا شده سهم مهمی داشتن، و آقای شجریان که همه شما با صدای گرم ایشون آشنا هستید. من قبل از اینکه برنامه رو به طور کامل شما مشاهده کنید سوالاتی دارم از آقایون و بعد هم برنامه رو خواهید دید. در اجرای اون سهم دیدن از آقای لطفی تقاضا کنم که در مورد این برنامه توضیح بفرمایند که اصلا برنامه در چه دستگاهی بود، چه جوری اجرا شد، مفهومش
چیه؟ حالا امسال من و دوستم آقای شجریان و آقای فرنگفار که متاسفانه نتونستیم پیداشون کنیم
که در اونجا تشریف بیارن،
که تشریف بیارن، ما تصمیم گرفتیم که برای جشن هنر امسال دستگاه راز پنجگاه رو انتخاب کنیم برای ارائه. البته با اینکه فرصتمون خیلی زیاد نبود، تقریبا شاید ده روز بیشتر فرصت نداشتیم و در هم جمع شدیم و به اتفاق روی راز پنجگاه یه مقدار اتود کردیم و ضبط کردیم و کار کردیم و تدوین کردیم برنامه رو که به چه صورتی گوشه ها پشت سر هم قرار بگیره و برنامه راز پنجگاه رو تهیه کردیم. خوبه که بگیم که چرا که این دستگاه رو انتخاب کردیم. میدونیم که راز پنجگاه سالیان درازه که به طور کلی اجرا نمیشه به وسیله نوازندگان و خوانندگان. دلایل خیلی زیادی داره که یکی از دلایلش اینه که این دستگاه فراگیریش خیلی مشکله، برای اینکه تمام دستگاه‌های دیگه و مایه‌های ایرانی دیگه رو در خودش داره و خیلی گوش باید حساس باشه که تشخیص بده که یه موقعی در دستگاه دیگه وارد نشه، برای اینکه تا بخواد پاشو از یه حدی فراتر بذاره به ماهور شباهت پیدا میکنه، بخواد یه ذره پاشو فراتر بذاره وارد همایون میشه، وارد سگاه میشه، وارد بعضی از گوشه‌های دیگه دستگاه‌ها میشه، در نتیجه خیلی کار مشکلیه. ولی به هر حال یه سری بعد این کارو شروع میکردن و این قرعه به نام ما افتاد و ما گفتیم خب به هر حال ما با اینکه تجربه‌مون خیلی کمه از راهنمایی‌های استادامون جناب برومند و آقای عبدالله خان درومی کمک میگیریم و به هر حال این برنامه رو به یه طریقی تهیه میکنیم.
آقا شجریان قبل از اینکه بیم به استودیو که متشکرم آقای لطفی، قبل از اینکه بیم به استودیو شما گفت آقای لطفی من گفتم که خیلی این دستگاه مشکل خوندنش و چند ساله که سابقه نداشته کسی این دستگاه رو بخونه، واقعا از نظر شما چطور بود؟ خیلی مشکل بود؟
من خوندنش خیلی مشکل نیست ولی فراگیریش مشکله، بالاخره تعلیم یاد بگیره هم دفعه یاد گرفت بالاخره ساده است، اما این چیزی که کارش رو مشکل میکنه امکانات صداست که اگه یه خواننده نتونه بم و زیل رو بخونه در پشت سمن به صدا این دستگاه نمیتونه خوبی ارائه بده، چون در بعضی جا خواهی دید که با یه تحریر که از بالا شروع میشه میاد پایین دوباره باز میگه بالا اکتاف دیگه قرار میگیره خیلی کار میخواد و مشکلش از این جهته که چون دائم هی مایه عوض میکنه، هی کوک عوض میکنه، یه پاساژی داره که از یه گوشه به گوشه دیگه باز رفت و در ضمن در چارچوب رسبجگان باشه، این ها باز شده که چون مایه عوض میشه به کوک خیلی قوی لازم داره که حتما خواننده زیاد کار کرده باشه و گوشش قوی باشه، چون نوازنده بالاخره واسه یه پروهایی در دستش هست، اما خواننده حتما بسته گوشش عادت کرده باشه که این پروهایی بتونه به جا بگیره. اشکالش از این جهته و یه مقدار هم از نظر اینه که فرض کنید ما عبارت ها رو چند جور خوردیم تا حالا سگار رو چند جور خوردیم برای که خیلی بیشتر از این شنیده، اما رسمانشگاه من از یه نفرشین من از آقای عبدالخان درامی که استاد و نبودن و ازشون نفر گرفتم، از کس دیگه من رسمانگی نشنیدم که بتونم از اون همه چیزی کس کرده باشم و به این زدی هم میشهدن از خودش یه چیز هایی بزنم به داهه بیاری توی دستگاه، مگر اینکه سالون یا اطور سنگی بکنیم تا بتونم یه کاری بتونم بکنیم که در چارچوبه رسمانگی باشه و با ماهور اشتباه نشه.
گوشه های دستگاه راست پنجگاه به روایت استاد محمودی کریمی عبارتند از درآمد، پروانه، نغمه، روح‌افزا، نیریز، پنجگاه، سپهر، عشاق، بیات عجم، بحر نور، قرچه، مبرقع، نهیب، محیر، حزین، آشور، ترد، لیلی مجنون، راک هندی، زفیر راک، راک عبدالله و راک کشمیر. دوستان عزیزی که برنامه جشن هنر رو به طور کامل شنیدن حتما میدونن که این برنامه به طور کلی مشتمل بر سه بخش عمده است. بخش اول که در واقع در درآمد راست پنجگاه، در درآمد اول و سپس درآمد راست شروع میشه و با پروانه و نغمه که در واقع مایه های راست پنجگاه هستن ادامه پیدا میکنه. در بخش دوم آقای شجریان با گوشه بیات عجم در واقع وارد دستگاه شور میشه و در قرچه در دستگاه شور ادامه میده، همچنین با رضوی و به طور کلی با فرود و روح افزا دستگاه شور رو تداعی میکنه. در قسمت سوم با گوشه های محیر، چکاوک، ترس، لیلی مجنون، بوسلیک و نیریز صغیر و کبیر در واقع حس و حال همایون رو ایجاد میکنه و همونطور که دوستان عزیزمون حتما میدونن در نهایت هم با یکی از تصنیف های اصفهان که تصنیف ای مهمن ای بوته چین باشه در واقع این کار رو ادامه میده و بعد همینطور در اصفهان با چند آواز دیگه و چند گوشه دیگه ادامه میده و در نهایت با برگشتن به تونالیته اصلی راست پنجگاه با تصنیف در ازل پرتو به حسنت در دستگاه راست پنجگاه کار رو به پایان میبره. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به درآمد دستگاه راست پنجگاه که در این برنامه اجرا شده بوده توجه بفرمایید. Thank you. دستگاه راست پنجگاه از نظر پرده بندی کاملا شبیه ماهوره، به طوری که شنونده ناشنا میتونه این دوتا رو اشتباه بگیره. یکی از تفاوتهایی که این دو دستگاه با هم دارن تفاوت بین تحریرهای اونها هست، به طوری که تحریرها در دستگاه راست پنجگاه پایین رونده هستند، در حالی که غالبا این تحریرها در ماهور بالا رونده هستند. یکی دیگر از مشخصهای دستگاه راست پنجگاه، همونطور که خدمت شما عرض شد، در واقع مرکب نوازی و مرکب خوانی در این دستگاه هستش، به طوری که از قدیم رسم بوده که کسی که همه آوازها رو به خوبی فرا می گرفته به عنوان پایان دوره در واقع راست پنجگاه رو آموزش می دیده. در اینجا از شما عزیزان دعوت می کنم به عنوان نمونه به قسمت دیگری از برنامه جشن هنر که در اون استاد محمد رضا شجریان در گوشه بیات عجم در واقع برنامه رو ادامه میده و در دستگاه شور فرود میاد و با اجرای گوشه قرچه و بعد از اون رضوی فرود و روح افزا کاملا حال هوای دستگاه شور رو در شنونده ایجاد میکنه.
دل
خب شنوندگان عزیز، بار دیگر به پایان آمد این دفتر و حکایت همچنان باقی است. برای تهیه این برنامه از وبلاگ عطا جهان محمد حامد و همچنین از وبلاگ آواز و سوتیام استفاده شده بود. امیدوارم که این سری برنامه های موسیقی ایران مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ضمن این که از شما عزیزان دعوت میکنم به تصنیف بسیار زیبایی در ازل پرتو حسنت که در مایه اصلی راست پنجگاه اجرا شده توجه کنید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. Thank you.
سپاس فراوان از محمد رضا که این برنامه و مجموع برنامه های دنباله دار دستگاه های موسیقی رو برای ما تهیه کردن. امید این که علاقمندان مطالب مورد نیاز خودشون رو توی این برنامه ها شنیده باشن.
خب به آخرین قسمت برنامه هامون رسیدیم. آخرین قسمت رو آقای هملت برامون زحمت کشیدن و شعر فاتحان رو برامون خوندن. بریم با هم به این شعر قشنگ گوش کنیم.
به نام خدا، شعری براتون میخونم از مجموعه بارانی باید، گردآورنده سوزان پولیت شولتز و مترجمان دکتر مهدی مقصودی. در اندرون هر یک از ما فاتحی زیست میکند. پیروزمندان فاتحان لحظه هایند و شکوه زندگی را در کام فرصت ها میجویند، به سان همه دیگر آدمیان. آری از شکست می ترسند اما انان خیش به وحشت نمی سپارند. فاتحان هرگز به نام نومیدی پای خیش واپس نمی کشند و چون توسن زندگی به سرکشی لجام بکسلد تا کرام نگردد و قرار ننشینند. فاتحان مفهوم شگفت انعطاف را خوب می دانند و خوب می دانند که پیوسته راهی دیگر هست و جانشان همواره آمیخته شوقی است به آزمون تمامی راه های زندگی. فاتحان می دانند که پا بر قله های تکامل ندارند. در آینه صداقت به حرمت ضعف خود را نظاره می کنند و آنگاه با تمام نیروی خیش گام های تعالی را استحکام می بخشند. فاتحان به زمین می افتند اما بر زمین نمی مانند و در امتداد صعود بلند خیش جان سخت پرتوان معنای ناخوش سقوط را منکوب می کنند. فاتحان می دانند که نه سرنوشت شرنگ تلخ شکست به کامشان می ریزد و نه بخت جام پیروزی در کفشان می نهد. فاتحان همیشه گناه خطاهای خیش را بردوش می گیرند. در اندیشه های خیش سازندگی را جستجو می کنند و در دل هر چیز دست به سوی خوبی ها می گشایند و دستانشان ایجاز بهار است که به یمنش زردترین ساقه ها بارور شوند و به گل نشینند. فاتحان به راهی که برمی‌گزینند مؤمنند، سخت و ناهموار شاید و به چشم دیگران بی سرانجام و ناگوار. فاتحان واژه صبر را می‌شناسند. آنها می‌دانند که ارزش هر چیز به عمری است که در آن صرف می‌کنیم. اثر نانسی سیمن.
با تشکر از شنونده عزیز ما هملت که این دفعه این برنامه زیبا رو تهیه کرده بودن و شعر فاتحان رو برای ما خونده بودن.
از بقیه شنونده هامونم درخواست میکنیم اگر که برنامه قشنگی دارن یا شعری میخوان برای ما بخونن، فایل صوتیش رو ضبط کنن و به آدرس رادیو بفرستن.
بله، هم میتونید برنامه ضبط کنید برای ما بفرستید و یا اگر پیشنهاد و انتقادات دارید میتونید به وبسایت رادیو مراجعه کنید و برای ما نقطه نظراتتون رو بنویسید. وبسایت برنامه هست www.radiocp.com
و ایمیل برنامه‌مون هم هستش radio@radiocp.com.
خب به انتهای برنامه رسیدیم. شنوندگان، امید این که از برنامه این هفته ما لذت برده باشید.
روزهای نوروزی خوبی را داشته باشید.
ایام خوش. همکاران این برنامه:
علیرضا،
آنوشا،
طاهره،
محمدرضا،
حمله،
شبنم،
بهنام،
نسیم.